اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. بانک مرکزی افغانستان برای نخستین بار 16 میلیون دلار از طریق ملل متحد به دست آورد. این در حالی است که بهای دلار در برابر پول افغانی به طور بی‌سابقه در بازار اسعار افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما ابتدا همکارم میرویس رحمانی مشروح اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. سازمان عفو بین الملل خواستار بازگشایی خانه های امن برای زنان قربانی خشونت های خانوادگی در افغانستان شد. این سازمان حامی حقوق بشر با نشر خبرنامه گفت که با به قدرت رسیدن گروه طالبان، عرضه خدمات اساسی به زنان و دختران قربانی خشونت های جنسیتی از بین رفته است. عفو بین الملل افزود که بازماندگان خشونت های خانوادگی و نهادهای حامی از این بازماندگان در 26 مصاحبه جدید به این سازمان گفتند که طالبان خانه های امن برای قربانیان خشونت های خانوادگی را مسدود کردند و افرادی را که به خاطر جرایم خشونت مبتنی بر جنسیت در حبس بودند از زندان رها کردند. انیس کالامارد منشی عمومی سازمان عفو بین الملل گفت که با روی کار آمدن طالبان، زنان و دختران قربانی خشونت های مبتنی بر جنسیت به حال خودشان رها شده و پناهگاه های امن آنان از بین رفته است. خانم کالامارد به خاطر حفاظت زنان و دختران افغان از خشونت های بیشتر خواستار اعاده خدمات حمایت از قربانیان خشونت های خانوادگی و بازگشایی وزارت امور زنان توسط گروه طالبان شده است. این در حال است که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان روز جمعه با صدور فرمان خواستار رعایت حق ازدواج زنان افغان شد، اما در این فرمان اشاره به حق تحصیل و کار زنان نشده است. شیخ تنهون بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در یک سفر به تهران با مقام های ارشد ایرانی ملاقات کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
سفر مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به تهران در حالی انجام شد که مذاکرات قدرت های جهان به خاطر احیای توافقنامه هسته ایران هفته گذشته در ویانا اثر گرفته شد و ابوظبی بارها نگرانی خود را از فعالیت هسته ایران ابراز کرده است. خبرگزاری اسوشیت پرس گزارش داده که مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در سفر به تهران با علی شمخانی همتای ایرانی خود و همچنان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران ملاقات کرده است. در این حال سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران از قرارداد خریداری جت‌ها و هلیکوپترهای جنگی پیشرفته ساخت فرانسه توسط امارات متحده عربی انتقاد کرد و آن را نظامی سازی منطقه خواند. وزارت خارجه ایران با نشر خبرنامه گفته است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ملاقات با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی گفته است که ایجاد حراس بین همسایگان سیاست دشمنان منطقه است و به گفته وی این توطئه با درایت و فهم مشترک خونسا خواهد شد. در این خبرنامه همچنان آمده است که مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی ملاقاتش با مقامات ایرانی را نقطه عطف در روابط بین ابوظبی و تهران خوانده است.
روسیه از ارسال 30 تانک جدید به پایگاه نظامی این کشور در تاجکستان خبر داد، آنچه نمایانگر نگرانی روسیه از وضعیت در افغانستان تلقی می شود. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می شنویم.
خبرگزاری انترفاکس گزارش داد که سربازان روسی مستقر در این پایگاه امروز همچنان تمرین های نظامی دفع میزایل را انجام دادند. این خبرگزاری به نقل از وزارت دفاع روسیه گفت در این تمرین ها 10 میزایل با دستگاه دفاع میزایل سرنگون شد. پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه نظامیان روسی خارج از خاک روسیه است. روسیه در ماه اکتبر نیز با متحدین آسیای میانه خود در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان تمرینات مشترک نظامی انجام داده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته وضعیت در افغانستان را بسیار دشوار توصیف کرد و مقام‌های روسی بارها نگرانیشان را از سرازیر شدن تندروان از خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه و سرانجام به خاک روسیه ابراز کردند. روسیه هرچند با حکومت طالبان روابط نزدیک ایجاد کرده است، اما مسکو و حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته و طالبان را تا هنوز یک گروه دهشت افغان تلقی می کند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که امریکا تلاش دارد تا جلو فروش دستگاه دافع میزایل S-400 ساخت روسیه را به هند بگیرد. اما به گفته وی عملی ساختن قرارداد فروش این دستگاه به هند به پیش خواهد رفت. آقای لاوروف امروز گفت که مقام های هندی به مسکو واضح ساختند که هند یک کشور مستقل است. در صورت خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 از روسیه، هند با خطر وضع تعزیرات از سوی امریکا روبرو خواهد شد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با نرندرا مودی صدر اعظم هند در دهلی جدید ملاقات کند و هر دو طرف روی روابط دفاعی و تجارتی بین دو کشور بحث کنند. هند و روسیه از دیر زمان روابط نزدیک داشتند، اما دهلی جدید اخیراً به دلیل نگرانی ها از گسترش نفوذ چین به واشنگتن نزدیک شده است. مقام های هندی گفتند که در جریان بازدید رئیس جمهور پوتین از دهلی جدید چندین قرارداد تجارتی و دفاعی بین مسکو و دهلی جدید امضا خواهد شد. یک محکمه ویژه در میانمار آنگ سان سوچی رهبر پیشین این کشور را به اتهام دست داشتن در تحریک به خشونت و نقض محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا به 4 سال زندان محکوم کرد. حزب لیگ ملی برای دموکراسی تحت رهبری خانم سوچی در ماه فوریه امسال در پی یک کودتای نظامی از قدرت برکنار شد. قرار است آنگ سان سوچی که برنده جایزه صلح نوبل نیز است، هفته آینده با اتهامات بیشتر از سوی اردوی کشورش روبرو شود و در صورتی که محکمه او را در تمام اتهام‌ها مجرم اعلام کند، ممکن به بیش از 100 سال زندان محکوم شود. گروه‌های حامی حقوق بشر از محاکمه خانم سوچی انتقاد کردند و اردوی میانمار را به دخالت در نظام قضایی این کشور متهم می‌کنند. شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که قوای مسلح این کشور در برابر هر گونه حمله روسیه بر اوکراین خواهد ایستاد. رئیس جمهور زلنسکی امروز هنگام تجلیل از روز ملی اردوی اوکراین گفت که قوای مسلح این کشور توانایی و ظرفیت دفع هر گونه طرح اشغال اوکراین توسط دشمن را دارد. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از حمایت بی‌دریغ واشنگتن از اوکراین در رویارویی با روسیه خبر داده است. قرار است سران روسیه و آمریکا فردا سه‌شنبه در مورد افزایش تنش‌ها بین مسکو و کیف با هم صحبت کنند. واشنگتن، کیف و ناتو ادعا دارند که روسیه با استقرار هزاران سرباز در مرز با اوکراین قصد حمله و اشغال این کشور را دارد، اما مقام‌های روسی این اتهام‌ها را رد کرده‌اند. چین میگوید که در صورت تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانی 2022 توسط آمریکا، بیجینگ دست به اقدامات شدید متقابل خواهد زد. قرار است بازی‌های المپیک زمستانی در ماه فوریه سال آینده میلادی در بیجینگ برگزار شود. گروه‌های حامی حقوق بشر و قانونگذاران آمریکایی از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند تا به دلیل سرکوب مسلمانان اویغور توسط چین و رویکرد این کشور در قبال هنگ کنگ و تایوان، بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ را تحریم دیپلماتیک کند. رئیس جمهور بایدن گفته است که تحریم دیپلماتیک این بازی‌ها را زیر بررسی دارد و ممکن در هفته جاری تصمیم خود را اعلام کند. اما ژاو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که تحریم این بازی‌ها توسط آمریکا یک اقدام تحریک‌آمیز سیاسی خواهد بود. او در مورد این که در صورت تحریم دیپلماتیک این بازی‌ها توسط آمریکا، چین متوسل به کدام اقدامات خواهد شد، چیزی نگفت. در صورت تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانی بیجینگ، ورزشکاران آمریکایی اجازه اشتراک در این بازی‌ها را خواهند داشت، اما هیچ مقام رسمی دولت آمریکا در این بازی‌ها اشتراک نخواهد کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین؟ آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. حداقل 38 کشور موارد ابتلا به نوع جدید ویروس کرونا را گزارش دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نوع اومیکرون را دلیل برای نگرانی می نامد، نه هراس، زیرا دانشمندان در تلاش هستند تا مشخص سازند که آیا این نوع از گونه های دیگر خطرناکتر است یا خیر. اقدامات پیشگیرانه تازه تهدید برای بهبود اقتصاد جهان در جریان همگیری است و این یکی از دلایل است که آفریقای جنوبی از محدودیت‌های اعمال شده سفر به آن کشور انتقاد می‌کند. آرش عرب اسدی، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که تفصیل آن را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
با رسیدن فصل تعطیلات، کسانی که از کشورهای جنوب آفریقا و میدان هوایی هیتروی لندن مواصلت می‌کنند، جشن کریسمس را باید در قرنطینه سپری کنند. این در حال است که گزارش‌های مبنی بر کمبود اتاق در هتل‌های ویژه برای قرنطینه به گوش می‌خورد، زیرا بریتانیا اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا و محض ورود افراد از جنوب آفریقا آنها را جبران قرنطینه می‌کند. تریسا مارتین که به دیدار مادر مسن خود در آفریقای جنوبی رفته است، با اسکای نیوز گفت محدودیت‌های مسافرتی در حال گسترش برنامه‌های تعطیلات او را برهم زده است.
این آشفتگی ویزرو و تغییر پرواز و سپس ترتیب دادن همه چیز، پیدا کردن محل انجام آزمایش کووید و 10 مایل رانندگی برای رفتن و ثبت نام برای آن خسته کننده است.
بریتانیا اخیراً قرنطینه 14 روزه را برای مسافرانی که از کشورهایی که آن را پرخطر می‌داند، مانند برخی از کشورهای جنوب آفریقا، اجباری ساخته است. ایالات متحده نیز سفر از چندین کشور جنوبی آفریقا را محدود کرده است. راشل والنسکی، رئیس مرکز کنترل و پیشگیری امراض در آمریکا، در برنامه شبکه ABC دلایل این محدودیت ها را توضیح داده گفت:
زمانی که محدودیت ها اعمال شد، تنها مواردی که از آن اطلاع داشتیم در جنوب آفریقا بود و واقعا این محدودیت ها برای جلوگیری از ورود انواع جدید کووید به ایالات متحده و محافظت از مردم آمریکا در برابر انواع جدید این بیماری اعمال شده است.
در یک کنفرانس خبری اخیر در ساحل آج، سیریل رامافوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، ممنوعیت سفر را غیر علمی خواند و گفت:
در حالی که ما به حق هر کشور برای اتخاذ تدابیر جهت محافظت از مردمشان احترام می‌گذاریم، همکاری پایدار جهانی که برای غلبه بر این همگیری با نیاز داریم، ایجاب می‌کند که توسط علم و نه احساسات و نه با ملاحظات سیاسی هدایت شویم.
در حالی که آفریقای جنوبی در حال مبارزه با موج چهارم کووید 19 است که عمدتاً توسط اومیکرون بیشتر شده است، راشل والنسکی، رئیس مرکز کنترل و پیشگیری امراض در آمریکا، روش محتاطانه اداره اش را توجیه کرد و گفت:
ما می‌دانیم که جهش‌های زیادی دارد، جهش‌های بیشتر نسبت به انواع قبلی. بسیاری از این جهش ها با انواع قابل انتقال بیشتر همراه بودند، با فرار از برخی از درمان ها و به طور بالقوه فرار از برخی از مسئولیت های ما، و این چیزیست که ما واقعا با دقت نظارت میکنیم.
مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده گزارش داده است که اومیکرون شکل جهش یافته جدید کرونا ویروس در کم از کم 15 ایالت آمریکا تثبیت شده است، اما هنوز هم شکل دلتای کرونا ویروس عامل اکثریت واقعات کووید 19 در این کشور است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که تاکنون موارد ابتلا به اومیکرون در کالیفرنیا، کلرادو، کنتیکت، هوایی، مریلند، ماساچوستس، مینیسوتا، میزوری، نبراسکا، نیوجرسی، نیویورک، پنسیلوانیا، یوتا، واشنگتن و ویسکانسن ثبت شده است. لوئیزیانا از یک واقعه مشکوک ابتلا به شکل اومیکرون کرونا ویروس خبر داده است. با گفته مقام‌های آمریکایی، بیماری که در نیوجرسی مبتلا به اومیکرون تشخیص شده است، پیشتر از آن به ایالت جورجیا سفر کرده بود. با این حال با گفته خانم والنسکی شکل دلتای کرونا ویروس عامل بیشترین واقعات کووید 19 در ایالات متحده است. وی افزود که روزانه بیش از 90 هزار تا 100 هزار واقعه مثبت کووید 19 در ایالات متحده ثبت می شود که عامل 99.9% آن شکل دلتای کرونا ویروس است. اومیکرون تازه ترین شکل جهش یافته کرونا ویروس است که در هفته های اخیر ابتدا در افریقای جنوبی و شماری از کشورهای همسایه آن تثبیت شده و به سرعت چندین کشور آسیایی، اروپایی، امریکایی و استرالیا از تثبیت واقعات آن خبر دادند. تا کنون مشخص نیست که اومیکرون چقدر ساری است، آیا سبب ایجاد بیماری شدید می شود و یا هم در برابر واکسین های موجود کووید 19 مقاوم است یا خیر، اما دانشمندان سرگرم تحقیق در این موردند. با گفته مقام های امریکایی و سازمان جهانی صحت، به زودی معلومات کافی در مورد این ویروس قابل دسترس خواهد شد. تا روز شنبه حداقل 16 ایالت ایالات متحده موارد از نوع اومیکرون را گزارش دادند. با ادامه تحقیقات دانشمندان روی نوع اومیکرون، مقامات صحی برای گسترش نوع بسیار جهش یافته کووید 19 آماده می شوند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دفتر حمایت از پناهندگی اروپا میگوید تقاضاهای پناهجویان در ماه سپتامبر سال جاری در مقایسه با 5 سال گذشته در حالی به بلندترین سطح رسیده که شهروندان افغانستان پس از تسلط طالبان بر کابل در تلاش بیرون شدن از آن کشور هستند. این در حالی است که درخواست پناهندگی شهروندان افغان که در ماه آگست به 10,000 رسیده بود، در ماه سپتامبر به 17,300 تن رسید که 72% افزایش را نشان می دهد. با نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی پذیرش پناهجویان افغان از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سرنوشت آنهایی که برگردانده می شوند مصاحبه با آقای راتب فقیری، معاون فدراسیون پناهجویان افغان در هلند انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
جناب فقیری صاحب، در حال حاضر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی آیا پناهجویان افغان می پذیرند؟
باید بگم که در این رابطه تفاوت وجود داره بین از این که پناهنده از کدام طریق وارد شده. البته پناهنده که از طریق تخلیه افغانستان توسط خود قوای اروپایی بیرون کشیده شده و به کشورهای خودشان آورده شده، اینا به شکل اوتومات پذیرفته میشن. یعنی البته درخواست پناهندگی میکنن، شرطیات پوره میکنن و بازبود از اینا پذیرفته میشن بر اکثر 5 سال. در رابطه با پناهندهایی که به شکل غیر قانونی وارد میشن، باز وزد تا حدود متفاوت است و اونا یک پروسه بسیار مشکل تر باید تایی کنن. یک ادهشان قبول میشن، یک ادهشان در مدت به سرنوشت میمانن. از اخراج فعلا منصرف شده دولت های اروپایی.
کسایی که به صورت غیر قانونی آمدند، اینا زیادتر از کدام مسیرها استفاده میکنند که میان به اتحادیه اروپا خود میرسانند؟
بیشتر از مسیر ایران، ترکیه و همچنان از مسیرهای دیگه مثل مسیر روسیه سفید، از مسیر اسپانیا اکمیت، از افریقای شمالی میرن به طرف اسپانیا، از اسپانیا باز داخل اتحادیه اروپا میشن و دیگر راهای دیگر هم وجود داره که قاچاقبرا با استفاده از اینا را داخل اروپا میکنن.
و چقدر امن است برشان؟
راه ها امن نیست. در ماه آگوست چند هزار ویزه از یکی از سفارتهای اروپایی در پاکستان گم شده بود، از این استمپ ویزه، و این بو هم میتونه که یکی از راه ها باشد. البته اگر کسایی که از اون طریق بیاین راه برشان آسان تر است، چون از طریق هوایی بیاین بر کسایی که از طریق زمین بیاین قبول خطر حیاتی است. در هر قدم میتونن که زندگیشان زایش را میتونن و اخصان به زمستان در روسیه سفه چند نفر افغان مخصوصاً اطفال سرمای بسیار شدید کشت، سرما جانشان گرفت به خاطر از این که در روی زمین بودن در بدون هیچ نوع وسیله تسخین و گرم شدن بسیار زمستان شدید در روسیه سفید همچنان و اینا دمو سرما بدون هر نوع کمک مانده بودن. از طرف پولند اینا را مانی ورود شامه شد، از طرف دیگر روسیه سفید اینا را دوباره جای نمیداد. در واقع در یک برزخ بین اروپا و روسیه سفید مانده بودن و هیچ کس حاضر به کمکشان نبود، تا این که بعد از مرگ همی چند پناهجو باز روسیه سفید حاضر شد که در یکی از مراکز یا مخزن‌های مواد تکنیکی اینا رو ببره و در اونجا یک قسمت جای بده که داخل از زیر برف برای
وحشتناک است. بعضی پناهندهایی که از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفتن نمیشن، آیا اینا به صورت اجباری برگردانده خواهد شدن؟ با چه سرنوشت دچار میشن؟
کسایی که به شکل غیر قانونی داخل اتحادیه اروپا میشن با اینا اول باید پروسی بسیار سخت پروسیجر پناهندگی رو تعیین بکنن و در نتیجه از اون دو راه هست، یا این که قبول میشن و یا درخواست پناهندگیشان رد میشن. کسایی که درخواست پناهندگیشان رد میشن به معالت رد شده فعلا باقی میمانند، چون کشورهای اروپایی هم در ماه سپتامبر امسال تصمیم گرفتن که از قدرت رسیدن طالبا فیصله کردن که افغانها را فعلا پس روان نمیکنن به کشور خودشان. اخراج اجباری مطرح نیست، ولی زندگی کردن در حالت بستر نوشتی، در حالت که درخواست پناهندگیشان رد شده به صورت طولانی در کمپ ها، هم یک مصیبت کلان است که بعضا باعث تکالیف روحی و زیاد شدن تکالیف جسمی و غیره بشه.
و شما برای کسایی که به شکل غیر قانونی میخواین کشورشان ترک بکنن چی گفتنی دارین؟
ما برای از این هموطنهای خود میگم که من کاملا مشکلات از اونا رو درک میکنم. در داخل افغانستان نه تنها فقر و فاقدی شدید حاکم است، اقتصاد کشور به طرف سقوط پیش میره، بلکه حقوق بشر هم به شدت پامال میشه. کسایی که از این شرایط بخواهیم برایم به نظر ما عقل دارن، اما باید یک محاسبه پیش خود بکنن که آیا با می خطراتی که در بیرون افغانستان برشان مطرح است و به او مواجه خواهد شدن، آیا ارزش از این داره که اینا افغانستان برایند؟
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
همونطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، بانک مرکزی افغانستان میگوید با سلسله ادامه کمک‌های بشری هفته گذشته برای نخستین بار 16 میلیون دلار از طریق ملل متحد دریافت کرده است. این در حالی است که نرخ دلار در برابر افغانی به گونه بی‌پیشینه‌ای در بازارهای ارز افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
بانک مرکزی افغانستان که بر سیستم بانکی نظارت دارد، هفته گذشته 16 میلیون دلار پول کمک شده را از میدان هوایی کابل به بانک بین‌المللی افغانستان انتقال داده است. این بانک در اعلامیه گفته است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما مسئول رساندن کمک‌های نقدی و بشردوستانه به نیازمندان در این کشور است. حسیب الله نوری مسئول روابط عامه بانک مرکزی افغانستان در یک پیام تصویری می‌گوید که آنان خواهان روابط بهتر بانکی با تمام نهادهای بین‌المللی هستند.
در افغانستان بانک همواره تلاش نموده تا از راه‌های مختلف برای کاهش فقر در کشور کار نماید. ما از همه اقداماتی که برای کاهش فقر در کشور صورت میگیرد استقبال میکنیم. ما خواهان تعامل سازنده با جوامع بین المللی برای احیا و نرمال ساختن وضعیت بانکی برای ارائه خدمات مؤثر برای هموطنان عزیز خود هستیم.
با گفته آقای نوری، بانک مرکزی افغانستان خواهان روابط بهتر بانکی با تمام نهادهای بین المللی است. همچنان آقای نوری تأیید کرد که تلاش ها در سطح بلند برای آزادسازی ذخایر در جای افغانستان جریان دارد و توقع می رود که به زودی به نتیجه مطلوب برسد. این در حال است که هفته گذشته بانک جهانی از آزاد شدن 280 میلیون دلار ذخایر ارزی افغانستان استقبال کرد، اما این پول پس از تاییدی 31 تمویل کننده بانک جهانی از طریق سازمان جهانی غذا و صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان در افغانستان مصرف خواهد شد. عیسی رضایی، کارشناس اقتصادی به صدای آمریکا، گفت که اگر پول داده شده به بانک مرکزی در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار بگیرد و از کشورهای همسایه مواد خوراکی خریداری شود، تنها افراد فقیر در افغانستان تحت پوشش قرار می‌گیرد و تأثیر بر اقتصاد این کشور نخواهد داشت. اما آقای رضایی گفت که اگر این پول به اقتصاد افغانستان تزریق شود، نه تنها سبب رونق کاروبار در بازار خواهد شد، بلکه بر بازارهای ارزی نیز تأثیر خواهد گذاشت.
کمبود ارز در بازار ارز جبران میکنه تا حدودی، یعنی عرضه متوقف شده دلار دوباره جریان پیدا میکنه و ثبات در بازار ارز خارجی در افغانستان برخواهد گشت، البته در کوتاه مدت.
از سوی هم به دلیل کمبود دلار در بازارهای ارزی افغانستان، ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار طی دو دهه گذشته به گونه بی سابقه افت کرده است. حاجی زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل، به صدای آمریکا گفت: باید بگویم که امروز براستی افغانی ارزش خود را زیاد از دست داده. همکنون یک دلار امریکایی 10 پول کم 98 افغانی خریداری و به 98 افغانی فروخته می شود و علت بزرگان کمبود دلار است. این در حال است که یک دلار امریکایی در آخرین روزهای قبل از سقوط حکومت اشرف غنی 85 افغانی در بازارهای افغانستان معامله می شد. کارشناسان اقتصادی به این باورند که افغانستان بیش از 90% مواد مورد ضرورت خود را از خارج به ویژه کشورهای همسایه به دلار می‌خرد، ولی در داخل به افغانی می‌فروشد. محمد علی مشعل، استاد اقتصاد به صدای آمریکا، گفت که در دو دهه گذشته اقتصاد افغانستان با کمک‌های خارجی استوار بود و اکنون که این کمک‌ها توقف یافته، موجودیت دلار نیز کاهش یافته است. و گفته آقای مشعل، از 2001 به این طرف پشتوانه پیسه افغانستان دلار بود و تلاطم در بازارهای داخلی سبب افت و خیز ارزش دلار در برابر پول افغانی می‌شد. اما این کارشناس اقتصادی افزود:
به صورت ویژه در این اواخر علت کاهش ارزش افغانی بیشتر علتهای سیاسی است تا اقتصادی. بنابراین راه حل برای حفظ تعادل و با ارزش نگه داشتن افغانی هم بیشتر راه حل سیاسی خواهد بود تا اقتصادی. بر علاوه انتظارات شهروندان و متشبثین و سرمایه گذاران از آینده مملکت باعث ارزش سقوط افغانی شده. در ضمن فلج بودن سیستم بانکی در افغانستان و فروپاشی نظم مالی به صورت کلی در افغانستان، اینها مسائل درشت است که ارزش پول افغانی را متاثر ساخته و باعث سقوطش شده.
با این حال چندین نهاد بین‌المللی در رابطه با سقوط نظام اقتصادی افغانستان در صورت بی‌توجهی جامعه جهانی هشدار دادند، اما جامعه جهانی گفته است که برای رساندن کمک‌های بشری با حکومت طالبان تعامل خواهند کرد، اما به معنای مشروع دانستن آنها نیست.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکارم حفیظ آصفی با برنامه های رک و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهد بود. شنونده رادیو آشنا باشید.